بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل هفتم راجع به اینکه چه مقوله‌هایی مسافت حرکت واقع میشن بحث شده. دو قسمت این فصل داشت. قسمت اول رو که همون مقوله‌ای است که حرکت توش راه داره رو جلسه قبل گذروندیم. الان راجع به قسمت دوم وارد میشه، این مقوله هایی که حرکت توش راه نداره. گرچه ابتدایشون بیان قوم رو در ارتباط با اینکه چرا حرکت در این مقوله ها راه نداره رو طرح میکنه و بعد مناقشاتی راجع به فرمایشات قوم هم ارائه خواهد کرد. غیر از چهار مقوله ای که درش حرکت بنابر مشهور راه داره، در شش مقوله دیگر که مقوله ان یفعل و ان ینفعل و متا و اضافه و جده و جوهر باشن، میگن حرکت راه نداره. یعنی این مقوله ها مسافت حرکت واقع نمیشن. تک تک اینها رو بحث میکنه که چرا مسافت حرکت نمیشن. ابتدا دو مقوله فعل و انفعال، یا تعبیر دقیق تر ان یفعل و ان ینفعل رو مورد بحث قرار میده. یادتون باشه تو همون بحث مقولات از کتاب ما صفحه 135، در اونجا بعد از اینکه حقیقت این دو مقوله توضیح داده شد، ارائه شد که گاهی اوقات میگن فعل یا انفعال، گاهی اوقات میگن ان یفعل و ان ینفعل. و این ان یفعل و ان ینفعل گفتن اولاست از اینکه ما بگیم مقوله فعل و انفعال. سرش هم اینه که تو حقیقت این دو مقوله تدریج نهفته شده، تغییر تدریجی نهفته شده. خب حالا در ارتباط با اینکه این دو تا مقوله مسافت حرکت واقع نمیشن و حرکت متحرک در اونها قرار نمیگیره، دو تا اشکال مطرح شده. یعنی دو تا اشکال باعث شده که مانع بشه از اینکه ما بگیم حرکت در اینها واقع میشه. این دو تا بیان از طرف حکما اومده که ما نمیتونیم در این دو مقوله حرکت راه بدیم. بیان اول اینه که اساساً حرکت یک حقیقت تدریجی، یک واحد متصل تدریجیه که قابلیت انقسام رو داره. اینو توجه داشته باشید. قابلیت انقسام داره یعنی چی؟ اینجا به همین گونه که داریم تقریر میکنیم تا برخی از اشکالاتی که وارد کردن وارد نباشه. ببینید وقتی در یک جایی حرکت اتفاق میفته، معناش این استش که از نظر ذهنی تصور فرد آنیش امکان پذیره. چون تصور فرد آنیش امکان پذیره، الان ما میگیم که این در حرکت هست، یعنی قابلیت انقسام به اجزا رو داره. گرچه الان منقسم نیست، الان بالفعل یک واحده، قابلیت انقسام رو هم داره و الان در وضعیت فعلی هرچی هم انقسام بکنی بازم منقسم میشه. ولی اصلا همین فرض انقسام پذیری و همه اینها در جایی هستش که تصور فرد آنی بشود کرد. وقتی تصور فرد آنی بشه کرد، تو اون بستر هستش که حرکت میتونه جریان پیدا بکنه. تو بحث مقوله ان یفعل و ان ینفعل، جریان حرکت تو او اصلا معنا نداره. چرا؟ چون اصلا فرد آنیش قابلیت تصور نداره. اصلا مقوله فعل و انفعال ذاتاً توشون حرکت نهفته شده. تو فعل و انفعال تغییر تدریجی جزء هویت ذاتیش هست. دیگه چجور میشود در مقوله ان یفعل و ان ینفعل حرکت راه پیدا بکنه؟ حرکت راه پیدا بکنه یعنی چی؟ یعنی قابلیت انقسام به اجزایی دارد تا بی نهایت. یعنی اینکه ما فرد آنیشو میتونیم تصور بکنیم، در حالی که فرد آنی برای مقوله ان یفعل و ان ینفعل قابل تصور نیست. این اولین بیانی است که از سوی حکما در ارتباط با نفی حرکت در مقوله ان یفعل و ان ینفعل مطرح شد. بیان دوم که خیلی مختصر اینجا تر میشه و مفصلش در از کتاب ما دو صفحه بعد مطرح خواهد شد، بحثیست با عنوان حرکت در حرکت. آیا ما حرکت در حرکت رو میپذیریم یا حرکت در حرکت رو قبول نمی کنیم. استدلال هایی تر شده برای نفی حرکت در حرکت که حرکت در حرکت قابل تصویر نیست. خب اگر اون استدلالات رو بپذیریم و حرکت در حرکت نفی کنیم، طبیعتا ما نمیتونیم در مقوله ان یفعل و ان ینفعل حرکت رو جاری بدونیم. چرا؟ چون جریان حرکت در این دو مقوله به معنای تحقق مصداقی از حرکت در حرکته و حرکت در حرکت مطابق استدلالایی که خود اومد محاله. بنابراین در این دو مقوله حرکت راه نخواهد داشت. بله بله، حرکت در حرکت بحث اصلا بحث مفصلش بعدن خواهد اومد، دو سر بعد میاد. ببینید این قسمت از عبارت رو، قالو ولا تقع فی سایر المقولات، یعنی در چهار مقوله حرکت راه داره ولی در بقیه مقوله ها، یعنی شش مقوله حرکت راه نداره. و هی الفعل و الانفعال، عرض کردم بهترش ان یفعل و ان ینفعل. مثلا حاجی در شرح مذهب همین کار میکنه، مثلا همه ترجیح دادن که اون بهتره ولی راحت تر باز میگن فعل و انفعال. و هی الفعل و الانفعال و المتا و الاضافه و الجده و الجوهر حرکتان، یعنی در اینها حرکت نیست. ولا تقع فی سایر المقولات حرکتان، حرکتان فاعل اون لاتقه. اما فعل و انفعال، اما الفعل و الانفعال چرا در اینا حرکت را نداره؟ به دو بیان. الان بیان اول شروع میکنیم. فقد اخذ فی مفهومیهما التدریج، اصلا در مفهوم این دو مقوله تدریج اخذ شده. در مفهوم این دو مقوله تدریج اخذ شده یعنی چی؟ یعنی حقیقت اینها وابسته به حرکت است. همونجا باید این بحث پخته بشه که وقتی ما میگیم در مفهومش حرکت عقص شده یعنی چی؟ این تعبیر خیلی دقیق نیست، چون عقص حرکت در سطح مفهوم دوتا مقوله بدین معناست که حرکت خودش یک امر ماهویه. خب آیا ما اینجوری قائل هستیم؟ ما که حرکت رو امر ماهوی نمیدونیم، اون رو مقوله به حساب نمیاریم، حرکت رو از دایره مقولات خارج میکنیم. این که تدریج را میگیم در مفهومش عقص شده، باید در جای خودش این توضیح داده بشه به چه نحو. بله ممکنه بگید که در بستری ما فعل و انفعال رو میتونیم انتظار بکنیم که تو اون بستر حتما حرکت باشه، نه اینکه تو مفهوم ماهویش تدریج و حرکت را داشته باشه. اگر واقعا این مسئله جدی باشه، یعنی تو بعد مفهومیش واقعا تدریج و اینها نهفته باشه، ما باید دست از این حرف برداریم که تدریج یک امر ماهوی نباشه. تدریج امر ماهوی هستش. اگر این جدی بشه، تدریج و حرکت امر ماهوی خواهد شد و تقریبا حرف شیخ اشراق و اینها تقویت خواهد شد، صاحب بصره نصیر اینها، ابن سلان اینها تقویت خواهد شد که حرکت جزو مقوله ها هستش یا در هر صورت به امر ماهوی هستش، و اون وقت باید نظمشو با مقوله ها و اینها توضیح بدیم که به چه شکل است. در هر صورت تو مفهوم فعل و انفعال تدریج و حرکت نهفته شده. فقط اخذ فی مفهومیه ما از تدریج. بله؟ خود این دوتا میشن در واقع پایین دست از اونها میشن. حالا همین هم جای بحث داره که اگر یک مفهومی در مفاهیم دیگه عقص بشه، او رو از مقوله بودن ساقط میکنه یا با چیا کرد؟ اونی که به ذهن میرسه همینه، یعنی اونا از مقوله بودن ساقط میشه، گرچه باید اطرافش تأمل بشه و این مهم خواهد شد و تقویت میشه قول ابن سهلان ساوی و شیخ اشراق و اینها که اصلا میدونن فعل انفعال اینا رو که مقوله نمیدونن، که اینا مقولات رو تقلیل میدن به 4 تا یا 5 تا مقوله و فعل و انفعال اینا جزء مقوله حساب نمیکنن. اونی که مقوله حساب میکنن همون حرکت هستش که جزء مقوله هستش. اینا واقعا میدونید که خیلی صاف و روشن هم نیست، یعنی خیلی آدم به نوع جدی بگه روی یکی از اینا وایسته به این شکل. در هر صورت اینا حرکت رو مقوله میدونن، این دوتا رو جز مقولات حساب نمی کنن. نمیدونم شیخ اشراق، یادم نیستش که اونا چیکار میکردن. شیخ اشراق این کار میکنه، مقوله اضافه میاره، من یادم نیست، الان یادم نیست. در هر صورت اگر ما اینا رو جزء مقوله است، یعنی حرکت رو تو مفهوم ماهویشون در نظر بگیریم، باعث میشه ما تو بحث حرکت دیگه حرفای دیگه بزنیم لااقل. حالا فعل و انفعال چیکار میکنیم؟ اونم جداگانه باید بحث بشه.
خب و اما الفعل و الانفعال فقد اخذ فی مفهوم ایهما تدریج، در مفهوم فعل و انفعال تدریج اخذ شده. این بیان اوله. فلا فرد آنی الوجود لهما، پس فرد آنی الوجود برای فعل و انفعال دیگه مطرح نخواهد بود. و وقوع الحرک فیهما، اگر بگیم حرکت در فعل و انفعال راه داره، میدونید مستدعی چیه؟ یستد الانقسام الى اجزاء آنیت الوجود، مستدعی انقسام به اجزاء آنیت الوجود. منظور از این که مستدعی انقسام به اجزاء آنیت الوجود است و بعد میگه ولیس لهما ذلک، برای فعل و انفعال اجزاء آنیت الوجود تحقق نداره، نه این استش که بالفعل این اجزا رو داشته باشه، حتی نه این استش که بالقوه این اجزا رو داشته باشه، بحث این نیست. بحث این استش که جزء آنیت الوجود، یعنی فرد آنیت الوجود براش تصویر بشه. وقتی فرد آنیت الوجود براش تصویر بشه، اون وقت این الان حقیقتی که به نحو ممتد استش قابلیت انقسام رو داره، گرچه انقسام بالفعل نداره. اصلا در جایی رو که شما میگید قابلیت انقسام داره، متفرع بر این استش که تصور فرد آنی الوجود بشه کرد. اگه تصور فرد آنی الوجود بشود کرد، اون وقت میگیم که قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره به این اجزا. اما تو فعل و انفعال اصلا تصور فرد آنی الوجود معنا نداره. یعنی شما نمیتونید فعل و انفعال رو جوری تصور بکنید که آنی باشه، تو حقیقتش حرکت و تدریج نهفته شده. آره، تصور یه مرحله قبل از قوه است، تصور فرد آنی الوجود. تا تصور فرد آنی الوجود ما نتونیم بکنیم، مثلا قابلیت انقسام یک امر ممتد به اجزا، حتی قابلیتش هم معنا نخواهد داشت. توجه کردی؟ یعنی بحث تصور شدن جلوتر است از این، اون بسترساز است از به این که یه چیزی بتواند بالقوه قابلیت انقسام. بله، بالفعل که اقسام نداره، این که واضحه نداره و برخش کرده. آقا علام خودش میدونه، قبلش بعد ده بار اینو تذکر داده. افراد آنیت الوجود بالفعل که نداره، واضحه. افراد بالقوه هم که اینجا مطرح هستن، اون رو که ریشه اصلی بحث هست اینه که افراد بالقوه هم قابل تصویر نیست. چرا؟ چون اصلا فرد آنیت الوجود قابل تصویر نیست. چون فرد آنیت الوجود قابل تقسیم نیست، پس انقسام بالقوه اینجا معنا نداره. انقسام بالقوه که معنا داشته باشه یعنی حرکت نیست، چون حرکت منقسم هستش بالقوه به اجزا. چجوری؟ در بستر زمان است و خود فعل و انفعال قابلیت انقسام داره. اون تو جزء هویت خودش، یعنی بعد از این که شما حرکت تو ذاتش بردید، تمامی هیئت حاصله، حالا تازه فعل و انفعال درست شد. یعنی فعل و انفعال متفرع بر وجود حرکت است در اونجا. اون حرکت به لحاظ بستر خودش قابلیت انقسام رو داره، ولی اون اقسام و اینها تو مقوله فعل و انفعال نیستا. بعد از اینکه حرکتی تو اون بستر اتفاق افتاد و ما از مجموع فعل و انفعال رو استفاده که و ما از اون هیئت حاصله فعل و انفعال استفاده که، تازه شد فعل و انفعال. درسته؟ تازه شد فعل. حالا اگه میخوای حرکت رو در این فعل و انفعال راه بدی، معناش این هستش که فعل و انفعال بتواند تصویر بشه بعد فرد آنیت الوجودش، در که نمیشه تصویر بشه. چون کی شما فعل و انفعال داریم وقتی حرکت داشته باشی؟ تا حرکت نباشه فعل و انفعال معنا نداره. پس فرد آنیت الوجود اصلا قابل تصویر نیست. وقتی قابل تصویر نباشه، و جریان حرکت بر او بدین معناست که این حرکت قابلیت انقسام داشته باشه، در حالی که حرکت قابلیت انقسام نداره. پس مراد از این اجزا اصلا اجزای بالفعل نیست هیچ. میخواد بگه قابلیت انقسام را نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا تصور فرد آنی الوجود توش نمیتونیم بکنیم. آره، این خیلی نزدیک به اون میشه که ما در واقع وقتی میگیم حرکت در یک مقوله راه داره، یعنی چی؟ یعنی اون مقوله که یک امر ماهوی هستش دارای دو گونه فرده، فرد آنی و فرد سیلانی. فرد آنی و فرد سیلانی، وقتی فرد سیلانی تو او اتفاق افتاد، میگیم حرکت در این مقوله اتفاق افتاد. ولی این در جایی هستش که فرد آنی هم توش تصویر بشه. وقتی فرد آنی توش تصویر بشه، فرد سیلانی هم توش معنا داره. تو بحث فعل و انفعال اصلا فرد آنی برایش تصویر ناشدنیه، پس جریان حرکت در او چه معنایی داره؟ اصلا حرکت حقیقتش رو تشکیل میده. یه چیز دیگه هم برگردیم از این ور نگاه کنیم، اگر سر رو بالا کنیم از این طرف میبینیم اصلا بنیاد مقوله فعل و انفعال حرکته. پس نفی حرکت از این دو مقوله با یک معنای خاصی داره صورت میگیره، نه تصور معمولی که میشه یعنی اونا دیگه حرکت ندارن. اصلا بنیاد این مقوله حرکته، لذا میگیم حرکت در او دیگه معنا نداره. این دقت کنید، یعنی به نحو معمولی وقتی میگیم تو چهار مقوله حرکت است تو بقیه مقولات حرکت نیست، این توضیح داره، چون برخی از اینا الان متا هم همینه، فعل انفعال متا همشون هم اینجوریان، اصلا حقیقتشون حرکتیه. وقتی حقیقتشون حرکتیه دیگه حرکت در اونها دیگه بی معنایی نخواهد داشت. از این باب نفی حرکت از اونها میکنیم. خب این یک بیان. الا انه یستلزم الحرکت فی الحرکه، علاوه بر اینکه این قول یعنی جریان حرکت در فعل و انفعال مستلزم حرکت در حرکته، و حرکت در حرکت در همین فصل بعد تو اون یه تبیین به ما تقدم اون اینا تو اونجا خواهد اومد، یعنی در واقع از ثانی که مطرح، از ثانی تو همون ذیل از ثانی که مطرح شده این بحث حرکت در حرکت اومده است، که تو ما صفحه 209 هست، این دو سه صفحه بعد 209 و 210 این بحث مطرح شده. الا انه یستلزم الحرکت فی الحرکه، و چون این چیزی محاله به خاطر استدلال هایی که اونجا وجود داره، پس بنابراین حرکت در این دو مقوله راه نخواهد داشت. این جمله رو نگاه کنید، الا انه یستلزم الحرکت، یعنی حقیقت فعل و انفعال حرکته. اگه بخواد حرکت توش راه داشته باشه میشه حرکت در حرکت، حرکت در حرکت محاله، پس نمیشود در این دو مقوله حرکت راه پیدا بکنه. بله، حالا میرسیم تو میرسیم ادامه رو نگاه کنید. اما در مقوله متا، در مقوله متا چیه؟ هیئت حاصله از نسبت شی با زمان رو میگن متا. خود اون نسبت رو نمیگن متا، اون زمان رو نمیگن متا، هیئت حاصله از نسبت شی با زمان رو میگن متا. خب حالا آیا تو متا حرکت راه داره؟ به مثابه اون بحثی که ما در مقوله فعل و انفعال گفتیم به همون ترتیب تو اینجا هم پیاده میکنیم. چنان توضیح دادیم مقوله متا عبارت است از نسبت شی با زمان. خب یک طرفش زمانه، زمان یک امر تدریجیه، زمان یک امر تغییری تدریجیه، تو بستر حرکت راه داره. به گونه ای چون مسئله زمان تو متا مطرح میشه، بحث تدریج و تدرج و حرکت و اینا راه پیدا میکنه. پس اساسا تو بنیاد مقوله متا حقیقت تدریج نهفته شده، یعنی اصلا متا قابل تصویر نیست مگر اینکه شما تدریج رو در نظر بگیرید. اگر این گونه استش، این تدریج تو ماهیتش راه داره، تو حقیقتش راه داره، تو مفهوم ماویش راه داره، اگر اینجوری استش، جریان حرکت در او همون دو محظوری رو داره که ما در فعل انفعال گفتیم، با این کلام فقط یکیشو میگه، ولی هر دو تا راه داره، هم بیان اول هم بیان دوم. بیان اول چی راه داره؟ به این خاطر که شما فرد آنی اصلا قابلیت تصور نداره. خب چطور میتونی حرکت درش راه بدید؟ حرکت توش راه بدید یعنی قابلیت انقسام داره. قابلیت انقسام داره یعنی فرد آنیش قابل تصوره، در اینجا فرد آنیش قابل تصور نیست. در متا، متا اصلا ذاتاً از سنخ تغییر و تحوله. خب این بیان اول. بیان دوم اینه که اگر حرکت در اونجا راه بدیم، به گونه‌ای حرکت در حرکت اتفاق خواهد افتاد. اینجا علامه نگفته، ولی 3-4 سطر بعد اونجایی که میخواد مناقشه بکنه جوری مناقشه میکنه که گویا این اشکال هم به این بحث وارد هست. ببینید بیان رو. و کذا الکلام فی المتا فانه لما کان هیئتا حاصله من نسبت الشیء الى الزمان و هی تدریجیه بتدرج الزمان فلا فرد آنی الوجود له حتی تقع فیه الحرکه المنقسمه الى الانیات. میفرماد از اون جایی که متا هیئت حاصله از نسبت شی با زمان است، از اون جایی که اینجوریه، وهیه و این هیئت حاصله تدریجی خواهد شد به تدرج زمان، چون یک طرفش زمانه، زمان تدریجی و همراه با تغییر و تحول ایناست، پس خود این هیئت حاصله که همون متا باشه این هم یک حقیقت تدریجی خواهد شد. اگه اینجوری باشه فلا فردان، این نه یعنی فلافر، یعنی فرد بالفعل، اصلا تصور فرد آنی الوجود نمیشه درش کرد. فلا فرد آنی الوجود لهو، پس فرد آنی الوجود براش نیست. تا این که چرا این عرض میکنم؟ چون ممکنه بالفعل نداشته باشه، تصور شدنی باشه. تصور شدنی باشه میشود حرکت راه بده، چون حرکت چی میخواد؟ نه اجزای بالفعل، بلکه اجزای بالقوه میخواد. اصلا تصور فرد آنی الوجود توش نمیشه کرد. وقتی تصور نمیشه کرد، خب چطور شما میتونه حرکت درش راه بدی؟ حرکت قابلیت انقسام به اجزا داره. این اصلا جزء اون معنایی اصلا قابل تصور نیست تا بگیم قابلیت انقسام داره. نفی توی خود فعل و انفعال. خب حالا ما انشالله ادامه یه بحث که اومد، بحث حرکت در حرکت رو اگر منظورتون از اشتداد این باشه، یعنی یک حرکتی اتفاق میفته و بعد شدت میگیره، اگر منظورتون این باشه، منظورتون اینه یا منظور نه فعل های متعدد میخواید بگید که یا مثلا یک شی اثرپذیریش کمتره، یک شی دیگه اثرپذیریش بیشتره، به لحاظ تعدد بحثی رو، یعنی افرادی رو که در نظر میگیریم، خب اون قابل حله. منتها اونی رو که پیچیده تر هست این هستش که یک شی در زمانهای مختلف فعل و انفعالش تغییر کنه. این مهمه که این برمیگرده به بحث حرکت در حرکت. حرکت در حرکت رو اگر ما منتفی دونستیم تحلیل اینها سخت خواهد شد، ولی حرکت در حرکت رو مثل علامه اگر مجاز دونستیم، این تغییر و تحولاتی رو که در مثل فعل و انفعال میخواد اتفاق بیفته قابل تصویر هست، یا تغییر و تحولاتی که در هر بستری که حرکت توش هستش این قابل تصویره. ولی اگر افراد متعدد رو بگیریم، خب اون اشکال نداره، یه فعلی توش حرکت هست حرکت ضعیف‌تر، یه فعلی توش حرکت هستش حرکت شدیدتر، یا انفعال هم همینجور، این مشکلی ایجاد نخواهد کرد. ما یه مقوله فعل داریم اینجا، یه مقوله فعل دیگه اینجا داریم، اینجا فعل شدیدتر، اونجا فعل ضعیفتر، تو بحث ما ضرری نخواهد زد. ولی اگر اون تصویر رو کردیم باید حرفای دیگه بزنیم. خب پس این راجع به متا میفرماد و یه تدریجیتون به تدرج زمان فلا فرد آنی الوجود لهو حتی تقع فیه الحرکت المنقسمت الى الانیات. پس نمیتونه حرکتی که قابلیت انقسام به آنیات داره، نه اینکه منقسم بالفعله، قابلیت انقسام به اجزا رو داره، نمیتون توش قرار بگیره. خب این یک اشکالی. اشکال دوم هم هست، ما اونی که حرکت در حرکت لازم میاد. اگر ما حرکت بگیم تو متا هست، حرکت در حرکت لازم میاد. دو تا اشکال اینجا هم، دو تا اشکال. حالا این یک بحثی هست که آیا این هر دو تا به یک بر به یکی برمیگرده. گویا بشود اینجوری گفت، حالا من شواهدی هم هست در ادامه خواهم گفت. گویا اشکال دوم، چون علامه تو قسمت قبلی دو تا اشکال طرح کرده نه یک اشکال، یا حقیقتش یکیست از با دو چهره میشود او رو بیان کرد، یا به ظاهر علامه اونجا دو تا اشکال طرح کرده ولی خیلی به هم نزدیک، گویا یک اشکال باشه با دو نوع تقریر. حالا جلوتر تو بحث حرکت و حرکت بیاناتی که میاد اونجاها ممکنه که بحث پخته تر بشه. زمان مقدار حرکته دیگه، حرکت نمیتونه توش قرار بگیره که. زمان اصلا حقیقتش مقدار حرکت بودنه، مرتبط با حرکت بودنه. حالا جریان دادن حرکت تو خود بحث زمان به چه شکل هستش، این ظاهرا تصویر نشه بشه، نشه آدم بکنه. اگرم اونجا بخوایم مطرح بکنیم، ضرر به بحث قبلی ما نمیزنیم. ما گفتیم در کم حرکت راه داره، بخشایی از کم ممکنه که توش حرکت راه نداشته باشه، بخشی از کم مثل فرض زمان. ممکنه اینطور بشه، ممکنه اینطور بشه. البته در ارتباط با زمان، زمان خب مقدار حرکته، آیا ما این انتظار رو داریم که حرکت در خود زمان هم اتفاق بیفته؟ باید فکر کرد. نه دیگه، خط و سطح که کم متصله، حرکتش راه داره. بله دیگه، نموف که میکنه تو خطش، تو سطحش داره رشد میکنه دیگه، اونا نه. ولی خود زمان آیا ما میتونیم این توقع رو داشته باشیم حرکت توش راه داشته باشه یا نه؟ باید فکر کرد. خب این تا اینجا. و عمل اضافه، اما دو مقوله ای که باقی میمونه، سه تا مقوله که میمونه، یکیش اضافه است. اضافه چطور حرکت توش راه نداره؟ میگن چون اضافه اصلا حقیقتش قوام داره به طرفین، این یک حقیقت مستقل نیست که ما بخوایم حرکت توش راه بدیم، فانیه در طرفینه. هر چی طرفین در واقع نسبت با حرکت داشته باشن او هم همون جور است. اگر در طرفین حرکت راه پیدا بکنه در او هم حرکت هست، اگر در طرفین حرکت راه پیدا نکنه در او هم حرکت نیستش. وابسته است به اینکه طرفینش چی باشن. پس بنابراین در اضافه حرکت راه نداره، چون اضافه متقوم به طرفین هستش، حکم استقلالی نداره. این راجع به اضافه. عین همین بحثشون راجع به جده هم مطرح میکنه. میفهمون جده هم تقریبا به همین شکله. جده که هیئت حاصله برای محاط است از پوششی که محیط براش ایجاد کرده، اینم تابع مثلا محاط و محیطه. محاط و محیط اگر تو شرکت و تحول راه داشته باشه تو جده هم راه داره، اگر محاط و محیط تو شرکت راه نداشته باشه خب در جده هم راه نداره، پس یک حقیقت استقلالی نداره. اینجا علامه به این شکل مطرح کرده، ولی تو جده بیشتر جده رو حالت محاط میدونن نه حالت محیط، بیشتر به طرف محاط میبرن. خب این دو مقاله رو بخونید تا برسیم به جوهر. و عمل اضافه، در اضافه چطور میگید حرکت راه نداره؟ عمل اضافه فانها انتزاعیتون تابعتون لطرفیها، چون اضافه یک حقیقت انتزاعیه، یعنی این جزء اعراض تحلیلیه. فانها انتزاعیتون تابعتون لطرفیها، تابع طرفینشه. لا تستقل به شیء، به هیچ چیزی مستقل نیست. به هیچ چیزی یعنی چی؟ یعنی در هیچ چیزی استقلال نداره. کل حرکت، کل حرکت صفت این به شیء، مثالی به شیء. لا تستقل به شیء کل حرکت، یعنی در حرکت استقلال نداره. اگر طرفینش حرکتی باشن اون تو مرکز راه پیدا، اگر نباشن که تو مرکز راه پیدا، او تابع هستش. و کزل جده، جده یعنی قیافه، یعنی ریخت. و کزل جده فان التغیر فیها تابع لتغیر موضوعها کتغیر النعل او القدم فی التنعل. تنعل حالا یا خودش جده است یا جده مرتبط با همین تنعله، دو طرف داره، یکی پا یکی دیگه چی؟ خود اون کفش. این هیئت حاصله از ارتباط کفش که محیطه با پا که محاطه، این هیئت حاصله که شما در نظر میگیرید میگید تنعل، این هیئت حاصله تابع طرفینه. اگر فرض کنید این کفشش هی عوض بشه، درسته؟ خب اینم عوض خواهد شد. اگر فرض کنید که این پا تحولاتی پیدا بکنه، حرکاتی انجام بده، درسته؟ کفشش مثلا بزرگی هی داره تو شرکت میکنه، یا فرض کنید هی در بیاره بذاره یا به گونه های مختلف، خب اون جده و ریختم عوض خواهد شد. این تابع طرفینه، تابع خود کفش و تابع پا هست. که تغییر نعل اول قدم فی تنعل مثلا اما کانت و علی، از اون چرا که این طرفین بر او هستن، وقتی تغییر حاصل بشه جده هم درش تغییر حاصل خواهد شد. پس بنابراین جده یک حقیقت استقلالی تو حرکت راه داشته. اینجا بخونم دیگه تمامش کنم. و اما جوهر، تو اینم جده و اما جوهر. جوهر رو هم مشهور قدما میگفتن که تو حرکت راه نداره. چرا؟ چون در هر حرکتی ما موضوع ثابت میخوایم. اگر بگیم در جو مثلا در اعراض که حرکت رو راه میدادیم موضوع ثابت داشتیم، یعنی متحرک داشتیم. متحرک چیه؟ جسم، همین جوهر. اگه بخوایم تو جوهر حرکت رو راه بدیم موضوع ثابت چیه؟ متحرک چیه؟ چون موضوع ثابت و متحرک ما در حرکت جوهری نداریم، پس حرکت در جوهر راه نداره. ببینید و اما الجوهر فوقوع الحرکه فیه یستلزم تحقق الحرکه فی غیر موضوع ثابت باق ما دامت الحرکه. وقوع حرکت در جوهر مستلزم این است که حرکت داشته باشیم ولی موضوع نداشته باشیم. موضوع ثابت باقی تا زمانی که حرکت قرار داره و او متصف به حرکت بشه دیگه نداریم. و لازم ذلك تحقق حرکت من غیر متحرک، حرکت باشه ولی متحرک نداشته باشیم. و یمکن المناقشه، این بخش دوم همین قسمت تاخیره. علامه ایرادهایی رو بر این بحثا دارن. میفهمون میشود مناقشه کرد در این وجوهی که ذکر شده. در ارتباط با فعل و انفعال و متا بحث رو یکاسه میکنه. میگه در فعل، انفعال و متا که گفتن حرکت توشون راه نداره اشکالات رو گرفتن، علامه تو اینجا فقط متوجه اشکال دوم میشه، یعنی بحث حرکت در حرکت. خب این چه معنایی داره؟ آیا میخوام بگن
مثلا اشکال اول اساسا باطل، نیازی به ابطال نداره، یا میخوام بگن اشکال اول جدیه و نمیشه او رو رد کرد، یا میخوام بگن اشکال اول بر میگرده به اشکال دوم به نحو محتوایی، همین قابل تصویره. بذارید در بحث حرکت در حرکت این توضیح رو بدیم. حالا در هر صورت الله میفرما چون بحث حرکت در حرکت از نظر ما ممکنه و ایشون میاد اشکالات رو برطرف میکنه از نگاه خودشون، پس بنابراین جریان حرکت تو فعل و انفعال و متا بی اشکاله. میفرمان و اما فی ما ذکروه و فی الفعل و الانفعال و المتا تو این ستا فبه جواز وقوع الحرکه فی الحرکه الان ما سنبینه انشاءالله در فصل بعد. اما در اضافه و جده چی؟ نکته خوبیشون میگه، میگه نگاه کنید تو بیان خودتون دقت کنید، میگید اضافه و جده تابع طرفینه. تابع طرفین یعنی چی؟ یعنی که طرفین توشون حرکت راه پیدا بکنه، تو اینم حرکت راه پیدا میکنه، پس حرکت توش راه داره، منتها این حرکت به تبع هست. یه تذکر خیلی خوبی الله میده اینه که بین به تبع و بالعرض فرقه. اینجا اصطلاح به تبع و بالعرض رو بر اون مجرای اصلیش ایشون پیاده میکنه، گرچه خودشون جاهای این رعایت نمیکنن و معمولا هم خیلی از جا رعایت نمیشه. به تبع و بالعرض فرق میکنه، در به تبع حقیقتا شی متصف به اون وصف میشود، ولی ثانیاً و به تبع یعنی به نحو معلولیه، اول یه چیزی میشه بعد اون میشه، ولی در بالعرض اصلا شی حقیقتا متصف به وصف نمیشه، اون از باب مجاز عقلی یا ادق عقلی است که داریم اسناد میدیم بهش. پس وقتی شما میگید که اضافه و جد تابع طرفین یعنی چی؟ تابع طرفین است در پذیرش حرکت، پس حرکت واقعا تو او راه پیدا میکنه. و اما الاضافه و الجد فانهما مغولتان نسبیتان، این دو تا مقوله نسبیان، بله، کل وز و کونهما تابعین لاطرافهما فی الحرکه لا ينافی وقوعها فیهما حقیقتا. این که این دو تا یعنی اضافه و جد تابع اطراف خودشون باشن، چون مقوله نسبیان دیگه، پس تابع اطرافن، این که تابع اطرافشون باشن در حرکت منافات ندارد وقوع حرکت را در این دو تا حقیقتا، واقعا توشون حرکت اتفاق میفته. ول اتصاف و بتبع غیر الاتصاف، این مثل قاعده گفته، این مثل قاعده میشه این رو انضباط داد. ول اتصاف و بتبع غیر الاتصاف بالعرض، اتصاف و بتبع غیر از اتصاف بالعرض، اینجا که بالعرض نیست بتبعه، پس حقیقتا توش راه داره. و اما در جوهر چی؟ میفهمون در جوهر شما میگید موضوع ثابت نداریم، اینجوری نیسته، چنانچه در فصل بعد خواهد اومد ما موضوع ثابت رو همون ماده میگیریم، یعنی هیولای اولا، هیولای اولا متحرک و موضوع ثابت در حرکت جوهری هستش. میفرمان و اما ما ذکروه فی الجوهر فانتفاع الموضوع فی الحرکت الجوهری ممنوعان. این که و اما ما ذکر خیلی تونتون رفتیم ها و خب و اما ما ذکروه فی الجوهر، اما اونچرا که این آقایون در باب جوهر گفتن و گفتن که بله موضوع منتفی خواهد شد، فانتفاع الموضوع فی الحرکت الجاری، این درست نیست. چرا؟ بل الموضوع و الماده، چون موضوع همون ماده هستش، الان ما تقرار بعدا خواهد اومد موضوع بودن ماده به چه معناست، چون حرکت جوهری رو در صور قائلیم، این صور حال بر ماده، این صور داره تغییر میکنه، بنابراین ماده ثابته، داره صورتهای متعدد را بر به شکل حرکت، یعنی یک صورت متصله ایست که از هر مقطعش ما میتوانیم صورت رو انتظار بکنیم، این ماده داره میپذیرد این صورت سیال را، حرکت جوهری رو اینجوری تصویر میکنیم، پس بازم قابل تصویر هست متحرک موضوع حرکت جوهری که همون ماده هستش. منتها ویژگی های ماده اولا داره که در این حالی که این حرف رو میزنیم باید بگیم چی؟ کل عالم ماده در حال چیه؟ تغییر و تحول، یعنی کل اون شی حتی با مادهش هم در حال تغییر و تحوله، چون وحدت شخصی که برای ماده قائل هستیم وحدت شخصی فوق العاده ضعیفیه. حالا توضیح خواهیم داد. خب اونا میبرن جلوتر ماده اولا رو قبول دارن، منتها ماده اولا رو چی قائل نیستن؟ ماده اولا رو قابلیت محض قائل نیستن، میگن جسم ماده اولاست. وقتی جسم ماده اولا باشه میگن جسم ثابته، تغییر در چیه؟ در صور و در چی؟ اعراض اتفاق میفته، این در صور نوعیه و در اعراض اتفاق میفته، اونی که ثابته جسم ثابته،
توجه کردید؟ به این شکل توضیح میدن. البته اینایی روی که حرکت جایی رو قائل هستن این حرف رو نمیزنن، یعنی ملا صدر و اینا که نمیگن، ولی اگر بر اون اساس بخوایم تصویر بکنیم چون این چیزی قابل تصویر هست. خب این تا اینجا، بعد میفهمون چی؟ این علامات تقدم بیانو بل الموضوع و الماده علامات کتاب ما صفحه 200، من نوشتم صفحه 200 و صفحه 105، در هر دو جا این بحث اومده، یعنی زوران هم تو مقولات اومده، همین چند صفحه قبل هم داشتیم. و سیجی و توضیح و انشاءالله تعالی در فصل 8، من نوشتم 9، ولی در بحث از بحث 8 بحث مقوله جوهر که شروع میشه ادامه داره، هم فصل 8 و هم فصل 9 در ارتباط با حرکت جوهری خواهد بود. بله؟ الان بنابر نظر علامه طباطبایی حرکت رو در تمام مقولاتشون راه داده، نه فقط این، الان راه دیگه همشون پیش میاره که حرکت در همه مقولات راه داره، اصلا برای حرکت جوهری نمیشه گفت که حرکت در مقولات دیگه نیست. آره. بله. واسه در ثبوته، اون واسه در عروضه. آره الان الان پذیرفته، ولی میگه موضوع واحدش چیه؟ ماده است در اینجا، در بحث حرکت جوهری ماده است. بله این حالا تو نگاه مولا صلی راجع به ماده بحث خواهیم کرد. جلو تاکی رفتیم ما این ثبات ماده رو با چجور لحاظ کنیم، هم ثابت است و هم متغیر. اینو باید یه توضیحی داد که از سوی از جهت ثباتش رو میخواد بگه موضوع واحده. ممکنه برخی از کلمات علامه تو اینجا یه مقدار تفاوت با ملا صدر هم داشته باشه. ما حالا تو بحث حرکت جوهری انشالله این نگاه مختلف رو عرض خواهیم کرد. اگر اختلافی، چون ظاهر بیان علامه یه مقداری فرق میکنه با بیان ملا صدر. السلام علیکم و رحمت الله. آره این شنبه که داره میاد، نه اون شنبه که داره میاد، نه شنبه سوم بعد از دهی سفر، شنبه سوم ان شاء الله.
مفهوم
ماهویش
این گنجونده شد.
آره دیگه تا حرکت نباشه اصلا این مقوله معنا پیدا نمی‌کنه.
حرکت رو ما بدون تصور فرد آن یا وجود قابل تصور هست که بگیم تو اینجا جاریه؟ نه تو خب تو مرحله
اون حرکت، اون حرکت درست اون حرکت که در متان نیست، که اون حرکت موجب شکل‌گیری متان میشه، اون حرکت یه چیز دیگه است. توجه کردی؟ اونجا فرد آن یا وجود تصویر داره، نه شما حرکت نمیتونید اونجا قرار بدید. اون حرکت که محقق شد تازه چی شکل میگیره؟ مقوله فعل، انفعال، متا، شکل. بس اینجاست. حالا که خود قوام فعل و انفعال و متا به حرکته، بس دیگه اصلا فرد آن الوجود دیگه تصویر پذیر نیست در اینجا. برای کی؟ برای متا، برای فعل، نه برای اون حرکتی که توش وجود داره.
توی حرکت میفرمودید که حرکت لازمش اینه که قوه و فعلی، یه فقدانی، بعد یه به دست آوردن، اینا باید لحاظ بشه دیگه.
بله.
بعد تو مفاهیم انتزاعی بعد میگفتی شرطش اینه که یه ماده وجود داشته باشه، مثلا همین که امور مجرد ما حرکت رو قائل نیستیم.
درسته.
خب پس تو امور انتزاعی ذهنی هم حرکت نباید لحاظ
بشه.
مثلا همین اضافه فعل و انفعال، اینا یه ادراکای انتزاعی نیستن.
خب این انتزاعی هست یعنی چی؟ آیا انتزاعی هست یعنی ذهن ساخته؟
نه، وجه اعتبارش بیرونه.
آه خب همون وجه اعتبارش که در بیرون هستش، اون رو شما میگید اضافه یا اون چیزی که ذهنتون ساخته میگید اضافه؟
مثلا فکر کنم توی متای خود واضح تر باشه.
آره مثلا نگاه کنید تو بحث انتزاعیات ما چند جور برداشت داریم از این کلمه که انتزاعی معنیش چیه. علامه طباطبایی بیان خوبی داره، انتزاعی یعنی اون چیزی که وجود منحاز نداره، در دل یک چیز دیگر موجوده. لذا بارها علامه قبلا گفته مثلا امکان و وجود اینا، میگه اینا انتزاعی. انتزاعی یعنی چی؟ خودش توضیح داد، یعنی موجود است تو خارج. اون اگه نفی میکنه، موجود است تو خارج، ولی به همون متن وجودی موجوده، نه به وجودی منحاز و مستقل. منحاز نیست. خب حالا که در اونجا راه دادیم، حالا یا ممکنه ما معقول ثانیش بگیریم و در اونجا راه بدیم، ممکنه ما معقوله بگیریم. حالا این آقایون میخوان مقوله بگیرن، یعنی معمول ماهوی بگیرن. پس انتزاعی بودن نه به معنی ذهنی بودنه، انتزاعی در اینجاها منظور خارجه، ولی حقیقتش رو میخوایم بشکافیم یک حقیقت منحاز نداره، تو همون جاست ولی حقیقتش منحاز نیست. پس بنابراین یک امر خارجی، امر خارجی که باشه دیگه این بحث راه پیدا میکنه، ولی ظریف‌تر از چیزهای دیگر، اونا بارستر جسم مثلا. ها
سخت تصور اون وقت ماده و فقدان اینا برای
نه ماده، من یه توضیح شد تشریف نداشتید، اون چیزی که ماده داره جسم فقط ماده داره یا متشکل از ماده و صورته، لذا در صور وقتی متحول میشه خب ماده داریم. اعراض چیه؟ اعراض حقیقتشون بسیطه، اینا ماده ندارن. توضیح دادن که ماده اونها همون ماده موضوعشون هست، یعنی ماده موضوع هم قابلیت صور توش هست هم قابلیت اعراض توش هست، هر دوتا. لذا این ماده میگیم چی؟ بالقوه سفیدی داره، بعد میگیم همین بالقوه تبدیل به بالفعل میشه. همه اینا پذیرندهش چی؟ همون ماده موضوع، یعنی ماده‌ای که جسم داره باعث میشه که پذیرندگی داشته باشه نسبت به بیاض، سواد، رنگ‌ها، شکل‌ها و اعراض دیگه‌ای که هست. فقط تو بعضی مقولات و اینا توجه داشته باشی، اینا چون جزء مباحث اصلی فلسفه نیستش، گرچه خب قدما مداقه اینو میکردن، ولی خیلی مثلا تأثیرات شگرفی در مباحث مختلف فلسفی نمیذاره. اگر ما مثلا الان 4 تا کردیم، 8 تا کردیم، 10 تا کردیم، کمتر یا بیشتر، بله به لحاظ واقع شناسی و اینا خب توجه کردیم، یعنی تحول در اینها تأثیر تو قواعد فلسفی یا مباحث دیگر نمیذاره چندان، این باید لحاظ کرد.
حالا تو حکمت
صدر مثلا اگه اینا مثلا گهگاهی اگه ضعیف هم باشه این برداشت هایی که تو مقولات هستش، مباحث فلسفی دچار خدشه نمیشه، گرچه خب هر همیشه باید بروز بشه این بحث و نباید ما تو همون فضای طبیعیات قدیم وایستیم.
این که آجاقا میگیم وجودشون در واقع حرکتشون به تبعه، یعنی حقیقتا حرکت دارن، موقع حالا حرکت این به تبع و با اون حرکت اون موضوع اصلی میتونیم با هم مقایسه کنیم، مثلا تندتر و کندتر بشن نسبت به هم دیگه؟
نمیدونم چه جور میشه، ولی میدونید که حرکت او کاملا وابسته به حرکت اونه، درسته؟ به همین خاطر چون او حرکت میکنه اینم حرکت میکنه. خب حالا آیا میشود گفت که اون تندتر حرکتش سریعتر باشه، این حرکتش کندتر باشه؟
سریع
کن. یعنی چی؟ حالا داریم سرعت و بط رو داریم در ادامه، سرعت و بط یک فصل داره که سرعت و بط یعنی چی و تحلیلش چیه. آیا میتونی یا اینا مثلا تو احکام این حرکتشون از یک منواله به یک شکله مثلا چی باید، چون حرکت از اونجا میاد مثلا.
بعد موضوع حرکت یعنی چی؟
موضوع حرکت اینه متحرک.
خواهی هم حرکت یه مفهوم معقول ثانیه دیگه.
آره.
درسته. پس وقتی میگیم موضوع یعنی اون چیزی که داریم ازش حرکت رو انتظار میکنیم.
آره، یعنی اونی که حرکت وصف اوست.
خب با این حساب میتونیم بگیم که حرکت در حرکت میتونیم قابل به جوازی بشیم، چون حرکت یه معقول ثانیه، بعد یک مفهوم کلیو ازش تصور میکنیم، حالا دوباره ازش حرکتی رو انتظار میکنیم.
اینش مشکل نداره، پس تصویری که رو مشکلش میبینیم که بیان اینا چیه که میگن مشکل هست. یعنی شما باید همین حرکت که خودش معقول ثانیه، همین حرکت که معقول ثانیه متصف به حرکت بشه،
از همون حس که معقول ثانیه
یا به بیان دیگر باز اینجا موضوعش اون حرکت نیست، موضوع اصلی باز اون جسمه، این جسم که متصف به این حرکته در متن این حرکت هم متصف به یک حرکت دیگه بشه. این حالا ببینیم تصویر دارد یا نه.
زمان رو ما میگیم که اندازه حرکت، بعد اون وقت اندازه حرکت هر شیئی با اندازه حرکت شی، یعنی حرکت هر شیئی
بله.
چطور ذهن ما اینا رو با هم مقایسه؟
زمان هم متعدده، زمان هر حرکتی مختص خودشه.
بله،
ما حالا یک زمان عامی در نظر میگیریم در مقام مقایسه، که زمان عام رو معمولاً میگیرن حرکت فلک اطلس، معدد الجهات، افلاک، این همین شب ما مثلا میگیم شب و خورشید، اینها حرکت، چون این بزرگ، این حرکت زمانش، حرکتش بزرگیه و زمانش بلنده، ما او رو مقیاس قرار میدیم برای چی؟ مقایسه کردن مقطع‌های کوچیکی از حرکت. و الا این زمان اون نیست، اون خودش زمان داره.
اینا چطور ذهن ما مقایسه میکنه با هم دیگه؟ یعنی یه تیکه های از این رو با اون مثلا
یکی میاره تو ذهنش، همه رو میاره تو ذهنش، تو ذهن اینا رو تطبیق میکنه، مقایسه انجام میده.
هم واقعا ما هم ارتباط دارن دیگه، به عنوان یه کل واحد، حالا یه جزئی از همون حرکت دیگه.
نه، اگر ما حرکت افلاک یعنی حرکت خورشید در نظر بگیریم، نه، ملا صدر حرکت عام رو چی میگیره؟ زمان عام رو حرکت عام کل عالم ماده میگیره. خب اینا میشن مقاطعی از او، مقاطعی از او که در دل او معنا پیدا می‌کنه. ولی تو نگاه عرفی و مشا همینجوری میگن که زمان عام همین زمانی است که ما میفهمیم که بر اساس حرکات ستاره ها و اینها تنظیم میشه. اینا ربطی به این حرکت نداره اصلا. ممکنه موجب این حرکت بشه، مثلا حرکت در فلان فلک ممکنه موجب این حرکت بشه، ربطی زمان این با زمان اون نداره. ذهن اینا رو با هم مقایسه میکنه، یعنی تو ذهن این مقایسه صورت میگیره.
مثلا ببخشید، این کسایی که حرکت در حرکت رو نفی میکنن، نه این پذیرن، اینا توی بحث عین و وضع و اینا هم همین حرف رو میزنن. مثلا کلی تو همه محولات
پاره آره دیگه، حرکت در حرکت بی‌معناست در مطلق امور. اینا که در جای حرکت اتفاق افتاد، دیگه در این حرکت حرکت اتفاق نمیافته.
حالا مثلا به عنوان مثال، کسی که مثلا داخل یه وسیله نقل مثل اتوبوس، از اتوبوس هم خودش مجموعه در حال حرکت، این شخص از انتهای اتوبوس هم داره حرکت میکنه.
بله اون نه، اون حرکت در حرکت، حالا یا اینا جزء مصادیق حرکت در حرکت میرسیم، ببینیم تصویر اینا از حرکت در حرکت چیه، تصویرشون چیه، تا ببینیم ادلهشون به چه شکل است و چیز داره نفی میکنه، چیز رو اثبات میکنه، بیان علامه رو هم ببینیم تا یه قضاوتی مثلا صورت بگیره که منظور چیه. الان که اینجا هیچ وارد نشد، اینجا فقط کلمه حرکت در حرکت رو آورد، چیزی نگفتم.
چه استاری بوده که این تعریف از حرکت ارائه بشه که اون وقت ما مثلا توی مباحث مجردات مثل آمده شده آره. ملائک و اینا نتونیم این واژه رو دیگه به کار ببریم؟
این یک واقعیت، تغییر لفظ اهمیتی نداره.
نه میخوام بگم به معنی عرفیش، مثلا ما اونم میگیم حرکت میکنن، میرن میان.
خود با توضیح بدیم که چه اتفاقی میفته اونجا. اگر در مجردات حرکت راه پیدا بکنه، این حرکت به چه معناست؟ اگه معنی اظهار باشه، ایجاد باشه، معنا داره. مثلا میگیم خداوند شبهای جمعه میاد به آسمان دنیا، این چی؟ خود امام از امام پرسید، امام میگه نه، این که اون جای خودش رو رها کرد اومده اینجا، این حرکت معمولی نیست. توجه کردی؟ حرکت معمولی نیست، این از باب اظهاره، از باب ایجاده.
یعنی همه مجردات اون آمده شده و حرکت به معنی
آمده شده، میگم یعنی به این راحتی نیستش که کار رو پیش ببریم. توجه کردید؟ یعنی اونجا هم که میگید خب مجرد از اونجا آمده اینجا، یعنی اونجا رها کرده،
مثل حرکت ذهن، حرکت
آیا اونجا آیا اون موتن رو رها کرده اونجا اومده این موتن؟ بس مکان نه، همون موتن وجودی من. خبر از اونجا دیگه نداره یا نه در اینی که اونجا هست اینجا هست؟ یعنی مثل نیت انسان میمونه، توجهشو میدوزه به فرونجا، توجهشو میدوزه به فرونجا، ولی اینجا هم هست. از این سنخ چی باید گفت اینا؟
خب این مباحث، یعنی الان ما بگیم اگر فلسفه رو کنار عرفان نذاریم، فلسفه خودش اینجا ساکت میشه تو این مباحث، این حرفی برای گفتن
تو کجا؟
تو این بحث حرکت، حرکت این
تو مجردات اینا نه، اونا رو من گفتم، اینا برای ترتیب وجودیه یا برای اظهار و ایجاده. مثلا فرض کنید در بعد از مرگ چیزایی که پیش میاد اونا همه ثابتن، اینجور نیست که مثلا لحظه قبل عذاب از بین بره، اینا ترتب وجودی بر هم دیگه دارن، در عوالم قبلی هم همینجوری بودن. یعنی زمان در عوالم قبلی تصویر کردن به دهر، به سرمد، این چیزا تصویر کردن. زمان هم که اینجا داریم باید اون بالا باشه که اومده باشه پایین، به این شکل در اومده باشه، یه تصویر میشه، اما نه به شکل قوه و فعلی که ما اینجا تصویر میکنیم.
ببخشید، حرکت، این بیان درسته که بگیم مثلا اون ریشه شروع شدن بحث حرکت این بوده که حرکت تو عین و عرفاً همه متوجه میشدن، میخواستن اونو ذاتیاتش رو تشخیص بدن که اصلا حقیقت حرکت چیه، بعد اومدن اون حقیقت حرکت که به دست اومد، حالا بحث شد که غیر از عینم آیا جای دیگه هم جریان داره یا نه. این بیان درسته اصلا؟
اشکالی نداره که از یه جایی بالاخره از ذهن تحریک شده که راجع بهش فکر
درسته.
کنه،
یعنی اون چیزی که ما اولیه همه عرف بعد بیا حرکت میکنن توی حد مقوله
عینی دیگه، من بعد یه مطلب عینی و وضعی و اینا سوال
کرده، اینا مباحث تطبیقی فلسفه است که حالا طبیعت تغییر کنه مثلا تطبیقاتش تغییر کنه.
درسته؟
عرضم اینه که حرکت تو جوهر دیگه اینجوری نیستش، چون دایره علوم روز یا طبیعیات همون فهم اعراض و تحولات اوناست. ما جوهر رو با عقل و استدلالات متوجه شدیم، یعنی میخوام بگم اینجا اتفاقا اونا تابع ما میشن تو حرکت جوهر.
اشکال البته این حرفم این نبود که همه جا هرچی ما گفتیم غلط از جنا میگن درست، اینها منظورم نیست.
نه
بحث ما ارتباط روابط عقلی، قواعد عقلی با قواعد طبیعیه، این هیته ها به چه شکله.
خب میگم حرکت تو جوهر دیگه انگار کار اصلیش کار فلسفه است هستن، یعنی چون ادراک جوهر کار عقله، حرکت توی جوهر و تبیینش کار عقلیشه.
یعنی طبیعت تطبیقه ها رو حاسم بگیم، ممکنه برخی از تطبیقه ها اصلا بعضی طبیعیات نباشه. مثلا یکی میاد میگه که من در شهودم این چیزا رو شهود کردم. فیلسوف میگه خب اگر در شهود اینا اتفاق افتاد، قواعد عقلی من اینجوری جریان پیدا میکنه. اصلا تمام تطبیقه ها هم اینجوریه، این قواعد یک چیزه، اون محل تطبیق یک چیز دیگه است. اگر محل تطبیق مخدوش بشه قواعد دست نمیخوره. مثلا فرض کنید فیلسوف میگه من این به این شکل عمل میکنم، میدیم دست قواعد عرفانی. قواعد عرفانی خب توضیحاتی داره در هر زمینه، کمان که همین کار کردن، اونا اصول و امهاتی برای خودشون دارن. میگه خب اگر از جد عقلی در مباحث مثلا پایین دست اینجوریه، تفسیر عرفانیش اینه، تفسیر عرفانیش اینه، این تطبیقیه. این اگر یه وقتی این بحث عقلی مخدوش بشه ربطی به اونجا نداره، این فقط در ارتباط با قواعد عقلی، در ارتباط مسائل طبیعی نیست. اصلا کل طبیعت مباحث‌های تطبیقی هم اینجوریه و این مغالطه است که آدم فکر میکنه چون اون تطبیقاتی وقتی اون طرفش به هم خورد پس این قواعد هم به هم خورد، چون اینا همیشه با هم ذکر میشن، این یک نوع مغالطه است که در ذهن اتفاق میفته. چون خود قواعد عقلی ممکن ما متوجه بشیم اشتباه کردیم، توجه کنیم قواعد عقلی هم رده بندی داره، چندین رده داره.
تو ذهنم اصلا مسافر میشه قابل فرض نبود، یعنی که اصلا باید مسافر قابل فرض باشه و ما این امر ثابت رسوسیم که حرکت در اون معنا پیدا بکنه میشه فرض نسازه، یعنی اگه به نظرم اینو حل بکنی که اگه واقعا ذاتی لایتغیر باشه، این بحثایی هم که پیش میاد آیا فرض مسافت باید بشه یا نباید بشه، اینا اصلا مقولات، بحث مقولات هم تغییر خواهد کرد.
همین وابسته به حرکت جوهر ذهنتون به اون سمت میره، بذارید این بحث رو تو حرکت جوهری حل کنم.
بعد اصلا یه بحث دیگه این که مفهوم حرکت رو شما فهمونی که تو بحث مقوله گفتین که حرکت در مفهومش، یعنی تدریج در مفهومش عکس شده، مثلا این مفهوم اصلا شما گفتین که پس این یک نوع ورود حرکت در ماهیات.
درسته.
این واقعا اینطوری، آیا مفهوم حرکت غیر از خود حرکت نیست؟ یعنی انتظار حرکت، یعنی بالعرض ما یک وجود متحرک داریم، این وجود متحرک یک مفهومی ازش میگیریم که مفهوم تطریق از اون وجود متحرک در این مفهومیتش عقص شده، لزومی نداره که در همین ماهیتش هم
حرکت ما چیز. ما مفهوم ام از ماهیته.
بله.
ما مفاهیمی داریم که غیر ماهوی، مفاهیمی داریم که ماهوی. الان ما گفتیم تو مقوله فعل و انفعال تو مفهومشون، مفهومشون میشه مفهوم ماهویشون.
بله.
تو مفهوم ماهویشون تدریج اخذ شده. این چی؟ این تو ذات و ذاتیاتشه دیگه. مفهوم ماهویشون.
حالا همین چجوری؟ اینم باز پیش فرض ما همین که ذات لایتغیر.
میخوام اینو بگم، یعنی این تعبیر مگه میگیم تسامحیه؟
اخذ نشده واقعا چجوری اخذ شده؟
نه
این عکسیه که توی شعر از نسبتش به اون مثلا حرکت ایجاد میشه.
خب من تو این مجموعه من میخوام اینو بگم، این در واقع حکما ما اگر بخوام رفت این جمله اگر جدی باشه به تعبیر اون دوستمون اصلا مقوله بودن ان یفعل ان ینفعل ساقط میشه، اون مقوله بودن ساقط میشه، علاوه بر این که ماهوی بودن حرکت از بین میره یا ماهوی بودن اونا از بین میره، یکی از این کارا باید بکنیم. حرکت که ماهوی نیست، مثلا اگر روش وایسیم که ماهوی نیست، خب اونا هم پس باید غیر ماهوی بشن، یا باید حرکت ماهوی بشه، یا باید اونا از مقوله بودن ساقط بشن اگر ظاهر این عبارت باشه. مگه اینکه بگیم نه، ما میخوایم بگیم مثل ان یفعل و ان یفعل و ان ینفعل و اینها و متا هیئت عارضه بر شیء است در چنین شرایطی، این در شرایطی که حرکت باشد و امثال اینها نسبت اینا که دنداریم تازه هیئت حاصل میشه براش، هیئت ربطی به اونا نداره. اگر این حرف رو بزنیم اون وقت این تعبیر که حرکت و تدریج اخذ شده تو مفهومشون تعبیر جالبی نیست.
خب باز محکم اونجا اونه که تعریف اونا از
حالا میگن اینا رو خیلی جد یعنی روش قسم نخوریم اینا نیاز به
تو چی تعریف خود
مغولان آره تو تعریف مغولات و اینا مغولات هستند و نیستن نسبتشون با حرکت جیا و حرکت بسترساز این اینا هستش و اینها اینو به نظرم نباید مثل حالا بحث از بحثا که دیگه قاطعانه و جدی پیش میریم جلو میریم
آجاق ببخشید نباره حرکت تطبیقش با موارد به در واقع دینی ما میتونیم بگیم که رشد و کمال بیان مثلا دینی حرکت مثلا توی فلسفه یا نه یه چیز اهمی از اون رشد و کمالی که تو فضای دین ما میگیم مثلا رشد معنوی رشد
چون همه اینو تو بستر نفس صورت میگیره
درسته میخوام بگم همون بیان حرکت که ما داریم الان میگیم همونه یا
هم هشت کردم بحث حرکت و بعد بحث نفس و بعد مباحث معاد اینا به همدیگه گره خوردن و لذا مسئله نفس که این حد وسط بین معاد و حرکت هستش اگر خوب حل نشه این هویت نفس حل نشه تفسیر خیلی از تحولات مشکل خواهد
یه مقدار مشکل هم سر اینه که ما داریم همه یه این بحثا رو مرتبط میکنیم با ماده بعد هر رشد پیشرفت توی بردر توی قیامت همه اون حرفایی که میزنن مثلا
بعضی رو من دیدم که میگن که مثلا در اینجور نیستش که در برزخ ما منقطع از عالم ماده به طور کل بشیم
بله یعنی
ما اصلا زده نظرش این تقریبا تو بحث تکامل برزخی میباشه اینه که ما ارتباطی با عالم ماده داریم ارتباط منقطع کامل نمیشه
مثلا
این برای این هستش که بحث تکامل برزخی حل بشه
ما تو
ماده به اون معنی برزخی نیست نه نه همین ماده ماده اونجا کسی ماده نداره اونجا جسم ماده یا اونجا نیست جسم یه ارتباطی همیشه با این عالم ماده هست مثلا سر تفاوت انسان با بقیه در همینه که یک این بحث حالا تو با بحثایی که ملا صدرا مطرح می‌کنه مثلا نفسی حقیقت مادی تجردیه یک حقیقت از عرش تا فرشه که همیشه یک ارتباط با عالم ماده داره این خیلی جدی تر میشه
زهران چیزم نظرش هم میده حالی مدرش هم که توضیح میده نظر خواستی که داره
در
رو حال به ارتباطه
ممکنه حالا چندین تصویری که از سوی فلاسفه صورت گرفته در ارتباط با تکامل در برزخ یک نوع ارتباطی به عالم ماده دادن
همین میخوام میگم ما نمیتونیم نوعی از تکامل یا رشد رو تصویر کنیم بدون اینکه نیاز به حرکت و ماده داشته باشه
ماده یعنی چی؟ ماده یعنی قابل ماده اولا منظوره منظور تجسم جسمانیت نیست
بله متوجه هستم
اینو باید توجه کنیم حالا ما وقتی حرکت رو میخوام در جای دیگه راه بدیم حرکت اول تعریف بکنیم دیگه حرکت چیه؟
نمیخوام بگم حرکت رو راه بدیم میخوام بگم اون فضایی که ما از کمال رشد به سمت مثلا بی‌نهایت کمال فضای دینی میفهمیم اهم از حرکت
آه این حرکت تو همینجا باشه ولی اون اهم خب رو باید تفسیر کنیم دیگه تکامل در چه بستری یعنی چی؟ تکامل که میگید این نفس است به طرف کمال دیگه و باید در مرحله نفس قابلیت پذیرش اون کمال باشه اینا با توش باشه دیگه
میخوام بگم همین که ما میگیم از دنیا مثلا مزرعه الاخره یعنی که مثلا ما اینجا یه کاری میکنیم اونجا مثلا ثمر میده این خودش ناخودآگاه یه جوری تو همین فضاها داره سیر میکنه شاید اینجا به نحو حرکتی ما اینو انجام داده باشیم
بله اونجا آثار این حرکات خودش نشون میده امتدادهایی است که اینا اشکال نداره این حرکت نیست
کمال ولی هست
کمال ممکنه باشه ولی حرکت دیگه نیستش
از نفس داره به تمام میرسه
نه منظورش اینه یعنی حرکات اینجا اتفاق بیفته تمام حرکات اینجا اتفاق بیفته اونجا انعکاس این حرکت ولی مثل حرکت نیست یعنی اجزای امتداد غیر غار نیست غاره کاملا ثابت از جنس خودش ولی واقعا امتدادی قابل فرض باشه ولی اصلا حرکت که اجزاش از بین بره و از بین اینجوری نباشه همون بحث تبدیل در وجود این چیزی که عرض کردیم اینه همش هست از اول تا آخر اینجوری یعنی چنانچه اینجا حرکت کرده اونجا یک وجودی باشه مثلا به این شکلی باید کردیم ولی به این شکلی همش باشه همینجا رو داشته باشه همینجا رو داشته باشه همینجا رو داشته باشه همون بالا رو داشته باشه اینا تصویر پذیر هست. ولی اگه بخوایم بگیم نه اونجا از نقص به کمال به نحو متعارف هست، همین که ما میفهمیم یکی کمی سخت.
اون مطلبی که توی ارفان بود که نفس و داره حیثیتش چنی میدونه، مثلا همونجور اگه فرض بکنیم بگیم که یه شعونی هستش که وقتی انسان به اون دست پیدا میکنه اونا رو اون شعون کمال، ولی حرکت نمیکنه، یعنی یه موجود بسیطه در شعون مختلفش نزدیک میشه.
حالا فقط باید توضیح بدیم که چطور میشود نفس به اون شعون برتر دست پیدا میکنه که پیشتر بالفعل نداشته، به نوعی بالقوه داشته بالفعل نداشته، الان داره به اون شعون نزدیک میشه، به اون شعون رو پیدا میکنه، اتصاف به اون شعون پیدا میکنه. خب این اینجا رو با چی تفسیر بکنیم؟ گره همینجاست.
همونطور که ملائک حرکت میکنن،
ملائک هم چجوری؟ همین سوال همونجا هم هست، همین سوال در اونجا هم هست، همین پرسشه.
این که حرکت در ظهور باشه از ظهور این کمالاتی که انجزشتن واسه موجوده.
بله، یکی مثلا تصویری که میشه از باب کمون و بروزه، کمالات همش توش هست، اونجا در بروز پیدا میکنه بر اساس ترتیبی که تو عالم ماده بود، به همون ترتیب در اونجا بروز پیدا میکنه، نه از قوه به فعلیت رسیدن نیست، اظهاره، ایجاده، انشاء صوره. این نفس، این ملکه داره انشاء صور میکنه. این میدونه که الان همینطوری رجبن بلغیب و حرفای مختلف زدن اینا رو موانی هم زدن اینا به خاطر این هستش که مبحث نفس تو بدایه و نهایه تر نشده، تو اسفار هست، اونجا باید خوب پخته بشه، اونجا این جوانه بشه و قواعد اینا ریخته بشه.
این که سخته و نمیشه، یعنی این که مثلا یه سخت بالایی که همه مشکل هم اینه که تو در واقع احادیث ما بیشتر رو همینا اتفاقا رو نتایج عذابه این
درسته
ما نوب داده شده با اثرات تربیتی بهش مترتب بشه بسته فرسانش معاد و برزخ و نمیدونم خیلی از این بسته این سیفی که هستش. من یکم تعجبم هم حداقل از اینه که نتایج اینا که تو احادیث اومده انقدر تربیتیه که به این شدت بهش پرداخته شده، اما تبیین اینا برای ما نمیدونم مثلا بعضی از عبارت‌ها اینه که انگار شاید خیلی مقدمات ویژه‌ای می‌طلبه. میگم چطور نتایجش میتونه انقدر ثمره داشته باشه؟
در اصل ما اگر فلسفه خودمون رو بخوایم کاربردی بکنیم، باید از قوس نزول به طرف قوس صعود حرکت بکنیم. اگه تو قوس صعود بریم، فضای فلسفه ما اینه، از بحث همین حرکت هم شروع میشه، از بحث حرکت و نفس و اینها شروع میشه. از یعنی چون جایگاهی هستش که میتواند خیلی از همین علوم انسانی رو هم پوشش بده. ملا صدا خیلی جلو رفته تو مواد تربیتی، مثلا شما اگه تو دستگاه های حسنزاده باشی، تو فاهمه ایشون کار کنی، اصلا تمام فلسفه میشود تربیت. چرا؟ به خاطر تعریف خاصی که از نفس میشه و مسئله تجسم اعمال و اینها که مطرح میشه، کاملا تو فلسفه صدرا اینا تصویر شده، دقیقا مواد جسمانی با معنی خاصی که شده تصویر شده. هر فعلی، هر حرکتی، هر مسئله تبعات داره و تبعاتش مثلا تو این فلسفه نشون داده شده. به این شکل هست تقریبا. بحث مهم نیست، بیشتر به نظرم باید همت کرد روی دو تا بحث حرکت و نفس، چون خود ملا صدرا هم همین کار کرده، روی اینا متمرکز شده و بعد بقیه بحث ها رو پیش برده.
همون بحث
یعنی این رو خواهم بگم بارها که همین الان حوزه های علمی ما در حد نفس اسفار هم نیستن، بسیار نادرن. من این دارم میگم یعنی به خاطر حضور در خیلی از جلسات و بعد حتی اساتیدی که میان تحلیل میکنن هنوز تو بحث نفس تو تفکرات مشایی به سر میبرن،
یعنی
چون هنوز اون پایه رو ندارن میگن اصلا نمیرسه، یعنی هنوز به اونجا هنوز اندیشه صدرایی در ارتباط با حرکت و نفس جریان نداره در حوزه های ما. اصالت وجود اینا خوب پیاده شده، تشکیک و این بحث ها خوب تقریبا جریانش پیاده شده، ولی از بحث حرکت نفس و مباحث مافوق نفس حوزه های ما در حد حتی مثل ملا صدرا هنوز جریان پیدا نکرد. اندیشه تفکرات مشروعیه. کلاس دارید شما؟ کلاس هست؟ کسی نیومده؟ ما اینجا کلاس قبلی بودیم، کسی نیومده؟
علتش چی بوده که مثلا یه مباحث با این همه اهمیت خصوصا با رسالتی که اسلام برای حرکت جامعه به سمت توحید قائله، نه مسئله نفس به صورت فرد، نه مسئله اجتماع، نه مسئله فرهنگ، اینا اصلا مطرح نشده، علتش چی بوده؟
خب در مباحث اجتماعی به خاطر عدم نیازش این مبتلا به نبوده، بیشتر مباحث تربیت نفس مطرح بوده. لذا فلسفه های این گرایش تو فقه هم همینجوریه، تو فقه هم اینقدر ما سوال داریم بیشتر نداشتیم اینا بگیم. این فلسفه هم همینطور، یعنی جدیدن هی ما این پرسش ها رو پیدا کردیم و از فلسفه جواب میخواییم که با چی کار کردیم اینا. مثلا این بحث حرکت جوهری، واقعا حرکت جوهری در کل نظام عالم ماده پیاده بشه چی میشه؟ آیا قابل تصویر هست؟ مثلا والعاقبت للمتقین، دوری آخر زمان و امثال اینها بر اساس این مبانی قابل تصویر هست؟ تو عرفان جواب داره، از عرفان بیشتر میپسندن. اگه دقت کنید فضاهایی که دنبال اینجور مباحث هستن میرن به طرف عرفان، چون عرفان جواب داره، مبنا میده. آخر زمان معنا داره، خاتم الاولیا برش معنا داره، اصلا چرا ولیداد بیاد معنا داره، اسماء الهی چیزی با هم دیگه تضارب دارن میرن جلو، اینا معنا داره و چیزایی توش هستش که این قابلیت رو داره. ولی اینا به فلسفه ما کشته نشده.
چون
اما فلسفه ما مثلا ازش بخوایی که ضرورت تحقق آخر زمان چیه، نمیتونه خیلی جواب بده. یه تصویر ملا صدرا داره، ولی اون ملا صدرا بیانی که داره حقیقت تجردی کل عالمه، نه صرفا به سوی حق. و شاید هم البته نمیگم اصلا نمیشه ارتباط، ولی خودشون که برقرار نکرد بشه، وقتی ممکن چیزی بشه درست کرد. آقایی که یه آقایی دنبال پایان نامش بوده ای فکر میکرد که میشه نمیشه، اما دون سیاسی نکار میکرد که میشه بعد از دیدگاه ملاسفا در حرکت جوهری کل عالم ماده، حرکت جوهری لفظ بعد از لفظ یعنی تکاملیه، این به کجا داره میره؟ این عالم ماده که داره حرکت جوهری میکنه به کجا داره میره؟ به کدوم سمت میره؟ چیزایی هستش از بهش در بیاد، ولی خیلی روشن و واضح نیست این مسیرها و روایدشون.
با فلسفه تو مسیر خودش چجوری داریه تطبیق با قرآن و سنت داشته که به این مسیر نفرداخته؟ این چه تطبیق بوده؟ این حجمه که
دارش وسیعه تطبیق بوده. مثلا ما از مبدع داریم و بعد خب مباحث مرتبط با مبدع، اسما، صفات، کیفیت انتشاری فلسفه از وحدت، و تو این چیزا واقعا موفق بوده فلسفه، موفق بوده. تو مباحث قوس سعود هم ملا صدرا از بقیه گوی سبقت رو ربوده واقعا. یعنی اگر شما جلد از مثلا فرض کنید 6 و 3 که حرکت هست تو اینجا اعتاد عاقل و معقول جلد 3 و بعد 6 رو شروع کنید، 7 رو ببینید، مخصوصا 8 و 9 رو ببینید، این ملا صدرا پاسخهای گسترده این راجع به مباحثی که ما الان نیاز داریم داره. ولی خب اینها باید فراوری بشه، یعنی اولا باید عمومی سازی بشه، یعنی اندیشه بیفته غالب بشه برای کسانی که میخوان مدل های مختلف تمدنی اجتماعی تو شاخه‌های متعدد بسازن، این به عنوان پایه باید بشه درسته تا هر کاری. خب در ارتباط با معاذی که صدرا پیاده کرده، جبهه‌های شدید گرفته شده دیگه درسته. خب اینها هم از یک سو هم اینا وجود داره که ادعا میشه که خب اینها مثلا با شریعت سازگاری نداره. خود ایشون که میگه من اصلا در تدبر در آیات و روایات اینا فهمیدم، تو بحث معاد رو میگه من اصلا تدبر در نفس در معاد عجیب اینا، اصلا ایشون مثلا تو من اینجور یادم نیستش که بگه از تدبر شریعت در آیات و روایات مباحث قوس نزول رو فهمیدم، گرچه استفاده میکنه، ولی تو این بحث مثلا تو بحث حرکت و تو بحث حدوث عالم که میگه، ولی تو بحث حرکت که مرتبط با حرکت در بحث حرکت حدوث عالم و بحث معاد جسمانی، ایشون میگه من از تدبر شدید در متون دینی متوجه این حکمت شدم. ولی به نهر عقلی پیاده میکنه، ولی کشفش از اونجاست، مفته کشفش از اونجاست.
این یعنی بعضی ها یه اشکالی وارد میکنن به اینکه فلسفه اسلامی نیست، شاید بشه اینجا اینطور ترجمه‌اش کرد که ما یه سری سوالاتی بوده از فلسفه یونانی، حالا با سری که خودش داشته، حالا اصرار داریم که از نگاه دینی به اونا پاسخ بدیم، اما اینطوری نیست که مسائلی که مطرح کردیم همون مسائل و همون منظومه مسائلی باشه که در دین طرح شده. یه جهت این که خیلی از مسائل بیرون افتاده از دین، فلسفه همین میتونه باشه. لاغلش اگه ما مسائل اونطوری که توی قرآن تشریح شده، منظور مسائلمون رو قرآنی نریختیم که بعد بخوایم حالا لزوما عقلیش بکنیم یا شهودیش بکنیم بهش بپردازیم. یه مسائل بیرون از قرآن بوده، ولی خب حالا اگر که قرار تو عالم اسلامی جایی برای خودش باز بکنه، من مجبوره که تطبیق پیدا بکنه، مگر نه بیرون میندازنش.
من نمیدونم اینها به چه شکل هست. یه مقاله اخیرا نوشتم برای همین کتاب نقد نظر در ارتباط با همین مسئله که شما دارید میگید، ابعاد قضیه رو ندارید، اونجا آوردیم که به چه شکل هست.
شماره اخیر
نه چاپ نشده. این میاد بله. من سنخ این بحث رو خیلی متوجه نمیشم که چیه. این یه سری مسائل و پرسش هاییست که بشر داره و دین هم میاد همون پرسش ها رو جواب بده. ممکنه پرسش های جدیدی هم ایجاد بکنه خودش که تو ذهن بشر نبوده. خب لذا مسائل ذاتاً متعدد نمیشه. یک پرسش هستش با جواب‌های گوناگون، مثلا علوم تجربی پاسخ میده، فلسفه پاسخ میده، عرفان پاسخ میده، دین پاسخ میده. یعنی طبیعت پرسش رو عنوان واحد میفهمه که چیه. اینجوری که اگه تو منظومه دین بیاییم مثلا سؤال ما فرق کنه. خیلی از پرسش های ما مشترک و بین‌المللیه و این باعث زبان مشترک میشه. مثلا ادیان متعدد همین معنا رو داره در طول بستر تاریخ که اومده جلو. ما اون پرسش های مشترکی رو که داریم، بالاخره فلسفه میخواد همون پرسش ها رو جواب بده. لذا تطبیق کردنش خیلی نباید
اشکال نداره تا اینجا. آره. ولی ما یه سری مسائل
پاسخ هایی که داره میده، فلسفه روشش چیه؟ فلسفه یعنی با روش عقلانی ما هستی شناسی بکنیم. این یعنی فلسفه. خب ما وقتی میایم سراغ دین میبینیم هم این روش رو تایید کرده و هم محتوایی رو که فلسفه داره روش کار میکنه تایید کرده. فقط بعضی از جا گفتی شما این فضا رو وارد نشید، نمیتونید اختیار میشید. پس از حیث روش و از حیث اصل محتوا و اصل روش، فلسفه چیزی جدایی از اونی که دین بهش دعوت میکنه نیستش.
خیلی خبرش نیست،
همش هم نیست. بله، چون دین داره ابعاد متعددیه. این فقط یک بُعد رو داره میشه کافه و جلو میره، یعنی یه فضا رو داره میشه کافه و جلو میره. همش نیست قطعا. تو همون بحثی که داره پیش میره، خب داره یک نواخت جلو میره و ما تو بستر فلسفه اسلامی که داریم مشاهده میکنیم، این هماهنگ سازی ها خیلی جدیه. نه اینکه خواستم بگم ما رو بیرون میندازن، اینا این یعنی همخوانی ذاتی اینها، اینا رو به یک جا کشونده. چرا این روی پسید خدا به شما میسهم همخوانی ذاتی اینا رو به یک جا کشونده در مسیر ممده در مسیر این سرا هم کنیشه.
بحث از قوه رو ما خیلی باش کردیم، یعنی
همون ماده اولا،
همون ماده اولا، همون تصور درستی پیدا نکرد. همون بحثی که خدمتون داشتم، من فکر می‌کنم این فعالانه پذیرنده است و از طرف این نمیدونم این واقعا تصویر درست
پذیرندگیش بلفره. فعالانه پذیرنده است ولی جنبه فعلیت از دل خود اون نمیجوشه.
چرا مشکل کنه؟
چون قوه است، قوه نداری.
چرا قوه هم؟
شوست اگه قوه نباشه از فرضش به هم نباره
گه همین
برد ماده اولا.
چرا باید فرض بشه که یعنی الان اینجاست که
بخاطر این که قابلیت شما به فعلیت نمیتونی نسبت بدیم،
ما میتونیم نوع این وجود رو قبول بکنیم که این وجود در حال تکامله و در حال فعلیت بخشیدن.
تکامله یعنی چی؟ این نداره دیگه. تکاملی نداره دیگه.
نه در کون خودش داره، باید بروز بده.
آقا اون فهم میکنه، اون فهم میکنه.
پس قابلیت این رو داره؟
نه ده. اون شما یک چیزی رو در نظر گرفتید مشتمل بر جنبه های بلفل و بلغوه. حالا شما تو همون سوال با ذهن ببرید تو جنبه قابلیتش ماده اولا، یعنی همین.
اگر مثلا همون یه چیزی که در نظر گرفتید که خودش میتونه یه چیزایی رو بشه، نفس رحمانی دو عرفا میگن همین، یه چیزی که در درون خودش میتونه هر چیزی بشه، این ببرید تو جنبه قابلیت،
یعنی همونجا منفک
بشه. منفک میشه. آیا بالاخره این تصمیم باید بگیرید بران قوه و فعل قبول میکنیم یا نه؟
استاد فرض این که قوه باید باشه درسته، ولی
یعنی قطعا شأن قابلی داره،
شأن قابلی برای همه چیز شدن داره،
داره. حالا این شأن قابلی
بلد.
این شأن قابلی آیا فعلیت رو میاره؟ یه جنبه های دیگر این شی هستش که با تعاملی که با این شأن قابلی دارن با هم دیگه تعامل میکنن، این چیزا رو میارن. این بحث اینجاست.
میشه فرض
اگر ما بتونیم قابلیت را بزنیم به خود فعلیت، اگر بتونیم این کار بکنیم و برهان قوه و کمان که قبول نکردن بعضیا، برهان قوه و فعل رو رد بکنیم، میشه تصویر دیگری داد. اون تو تمام بحث همینجاست که قابلیت یعنی نداری، جنبه قابلیت رو نمیتونید به فعلیت بزنید، فعلیت مزمحل کننده خودش نیست، قابلیت باید جوهر مستقل باشه گرچه به همراه اوست، چون قابلیت نمیتونه خودش باشه.
قابلیت صرف قابلیت که معنا نداره، قابلیت همه چیز رو داشتن باید
بستر این باید که همراهش باشه. بله. همون گفتن صورته، ولی اون صورت این کار رو انجام نمیده اصلا.
نه بابا، نه اصلا صورت نیست، همین که صرف قابلیت و خالی بودن از هیچ گونه اثری نمیتونه،
اثرش فقط همینه، پذیرش صور رو اگه کسی بده او دار
و اگه کسی نده نداره،
نداره نه.
خب این معنا نداره، یعنی ارزم اینجاست که خود یعنی فرض این که یک چیزی فقط صرف قابل باشه،
شما قابلیت به عنوان حالت یک شی میشه تصویر کرد، یک شیی داریم که این قابلیت داره به شکل‌های مختلف در بیاد، به شکل‌های متعدد در بیاد.
تفسیرش مشکلی نیست، ولی اینکه در واقع هم همین اتفاق میفته.
نه نه، این نباید نمی‌تونه قبول نکنید که شما هم که تفسیر می‌دید همینه، میگید یک چیزی هست که این قابلیت تحول به اشیاء متعدد داره به این معنا که از درون خودش می‌جوشه. اینی که ما می‌پذیریم تا اینکه درسته. حالا من بحث می‌برم رو حیث قابلیتش.
تو فرض این نوع فرض براش نمیشه که مثلا فقط صرف قابلیت باشه، یعنی این حس قابلیتش به این معنا میشه که این اراده رو میتونه داشته باشه که این جنبه ها رو زور پیدا بکنه، نه اینکه این جنبه ها رو نداره.
آیا از همون جنبه‌ای که قابلیت
نداری
داره،
نداره
از همون جنبه‌ای که قابلیت داره، از همون جنبه فعلیت داره، اینا رو داره در خودش؟
اون قابلیت منظورم از قابلیت نداری نیست، منظورم از قابلیت تو این فرض اینه که این فقط ظاهر کننده اوناست، یعنی
قابلیت نداره. اون مرحله‌ای که ظهور ظاهر نشده که هنوز فعلیت نیافته، که مرحله عمونیش بالفعل، مرحله ظهوریش که بالفعل نیست.
بله.
و حالا همینجا قبر همینجا بیاره میفرید، نسبت به مرحله ظهوری چجوریه؟ اینه که نداره، که
نسبت به مرحله ظهورش نداره.
خب این نسبت به مرحله ظهوری نداره، حتی قابلیت همینجاست، قابلیت ظهوره، قابلیت ظهوره فرق نداره اینجا. باز ما میریم تو اونجا که قابلیت رو چجور باید برداشت کنیم،
یعنی اونجا هنوز قابلیت ظهور، چرا باید قابلیت ظهور قابلیت بهش بگیم؟ چون خب در کس
من خودم یه خود به این متمایل هستم، من سر آخر همین دوست دارم اینجوری بشه و این کارو بکنیم، به نظر من حرکت رو میتونیم در خیلی از جهات راه بدیم.
چی بشه آقا؟ همین
گسترده بکنیم حرکت رو،
همین فلسفه
کمونی و بروزی و قابلیت رو خیلی دارش وسیع بگیریم، چون الان میدونید که ماده اولا قابلیت صرف، برای من همیشه جای شگفتی هست. شما فکر کنید که چه جوریه ما یه خلط، با اینکه تذکر میدم ولی همیشه این خلط صورت میگیره، ماده اولا رو با ماده ثانیه خلط میکنن. ماده اولا قابلیت صرفه، قابلیت صرف اصلا جنبه های جرمانیت و جسمیت اینها اصلا نداره،
این مجرده
تقریبا میشه که مجرد هم باشه، هیچ مشکلی نداره.
استاد آخه یه بحث
حالا فکر کنید، من نمیخوام بگم به
آخه وقتی میگه همشه مفهومه چیزی آدم پیدا نمیکنه،
بیرون حالته، یک حیثیت حالته
استاد،
حالت پذیرندگی،
حالتی که بعد
از اونی که میگفتن تو مجردات راه نداره، تو مجردات میگفتن این راه نداره، گاهی وقت همین ذهنیت بود که مجرد هستن، این گرمانیت این رو میخواستم ببرم اینجا در معمولی اونها
نیخست ذهنی شده.
آره یعنی بین ماده اولا و ماده ثانیه این اتفاق میفته. اگر ما ماده رو بتوانیم، یعنی قابلیت رو بتوانیم از بستر این ماده که ما میفهمیم جرمانیت خارجش کنیم، جرمانیت و جسمیت خارجش کنیم، رهاش کنیم، چه اشکالی داره که این ماده، یعنی این قابلیت همراه موجودات دیگر هم باشه؟ یعنی به تجرد چه ضربه‌ای میزنه؟ چون ما مجرد رو مساوی گرفتیم با فعلیت محض. چرا؟
استاد الان یه بحثی به ذهنم اومد که ما وقتی میگیم که اون همون تو اون که در کسی خودش داره میخواد ظهور پیدا بکنه، درست قابلیت ظهور رو داره، ولی اینکه وجود قوه‌ای داشته باشه این برای چه بحث هست بشه؟
یعنی قوه‌ای همینجاست دیگه.
نه دیگه،
همین قابلیت چیز دیگه، قوه‌ای چیز دیگه.
یعنی اینکه وجودی داشته باشه،
یعنی در یک صحنه بالقوه و بالفعل میشه. حالا من که اون بحث رو میخواستم یه جلسه مثلا راجع به اون بحث مطرح کنم، نمیشه اینا رو گفت. همینجوری داریم میگیم شما بشنوید، شما فکر کنید. دارم من نمیخوام بگم که جمعی جوانه بهش مثلا لحاظ کردم، همیشه داشت که بالاخره تو ذهنم جور تنهایی که میاد و میره این بحثا به این شکل تا چقدر تغییر بشه که چقدر کنید
میشه. اینا رو مرتب مثلا بگیم؟
آره من نوشتم اینا رو، من اینا رو یاد داشت بدم، یاد داشت برداشت به چه شکل در میاد. آره چون این خیلی مثلا سیستم رو به هم میزنه اینا،
من اینو به عالم ذهن نگاه کردم به عنوان یه عالم مجرد و دیدم اونجا نمیتونن هیچ چیز به خود به ایجاد بکنن، مفل تغییری اونجا نمیتونن ایجاد کنن، هیچ تغییری نمیشه که ذهن تصور کرد. یعنی چه آدم تو ذهنش میکرد نمیتونی چیزی تغییر بده.
این مسئله که هنوز من خودم خیلی ذهنم مشغول میکنن بس مجرد مادیه. من میگم خب چرا مثلا اینجوری منفک میکنن اصلا؟ یعنی چی؟ حالا خب شما اینو بزنید رو حالت رادیو میفهمیم تو عالم چه خبر هست، همینجا همه میگه. یعنی هر چی رو ما نمیدیدن اون روز اول بهش میگفتن مجرد. حالا یه جوری هیچ تصور
من رادیو میگه دارای ابعاد نیست،
خب
زمان نداره، یعنی گردید ابعاد نیست، یعنی همه جاش تو همه جا هست، همه جاش تو همه جاش هست. هر چی که اینجوری نباشه میشه عالم ابعاد. این تقسیم بندی رو ما داریم.
درسته. ارتباطشون
چی؟ ارتباط چی؟
ارتباط این مجرد با
خب خیلی بحث کردن که ارتباط مجرد با مادی به چه شکلی، که دو جوهر متعدد هستن چجور با هم ملاسه رو در فضای تشکیل قشنگ پیاده کرده. اصلا شأن اوست بحث به تشکیلی در وجود و ارتباطی که مراتب علت و معلول با هم دیگه دارن. حالا این ماده چون معلول آره مجرده، ارتباط این زیر ارتباط علت معلول میمونه.
خب بگم که یه دفعه بولیده نمیشه،
دو جوهر جدا نیستن که مثلا اینا تصورم تو فلسفه قبل ما یک مشکل جدی همینجا. چرا؟ چون ماده رو از مجرد جدا میبینن، دو سنخ موجود اینجوری نیست. اونا رتبه های بالای وجود هستن، اونا رتبه های پایین وجود هستن و ارتباط اینا به نحو ارتباط این همانی از باب حقیقت و حقیقته. وقتی اینجوری باشید اصلا هیچ مشکل ملا صدرا تو دست خودش همین الان مثلا اینو میگم، این تصور تو خیلی از جاها هم میرم بحث کردن، این تصور مشکل هنوز داره که از نظر ملا صدرا مشکلی وجود نداره. تو اصلا حرکت در نفس، فقط حرکت در نفس ملا صدرا بعد از تجرد تام مشکله، ولی تا تجرد تام پیش نیاد اصلا تصویری که ملا صدرا میده معقول ترین تصویره تو بحث تحولاتی که تو نفس اتفاق میفته.
اونا مشکلش تو مراتبه، ما نمیفهمیم که چجوری یا مثلا اون حد واسطه چی میشه
کدوم؟
یا تو خود نفس تو همین مراتب عالمه، یعنی از دیگه که مجرده میخواد بشه مادی، این حد واسطه
نه چجوری؟ اینقدر مراتب هستش که ما مراتب کلی رو شماردیم. خود اینا میگن اصلا مراتب یعنی اینجوری نیست، یعنی این حقیقت به نحو همجور تدریجی هی محدودتر که میشه، این محدودیت ها اینا رو به بار میاره برای ما. اون تو ما اینا رو که تقسیم می‌کنیم یک مرحله می‌بینیم اینجوری، یک مرحله می‌بینیم اینجوری، تقسیم کلی یکسره می‌گیریم و این حد وسط ها که دارید به تدریج صورت می‌گیره. مثلا اتفاق مثلا از جماد به طرف نبات می‌رین چه اتفاقی می‌افته؟ همون اتفاقه. از نبات به طرف حیوان می‌رین چه اتفاقی می‌افته؟ یه حد وسطایی داریم تا این یک حرکت از طرف تکاملی، یک شیء حرکت، یک شیء این به شکل اون تصویر خیلی میشه اونجا مشکلی به نظرم نیست و بهترین جوابای مولا سجاست. این